و خودشو در مسیر اسلام حقیقی و درست قرار داد و عاقبتش هم اونطور شد که دیدیم. شهید حاج قاسم سلیمانی اول در تمام عتبات عالیات در نجف و کربلا و مشهد و قم طواف داده شد و به خاک سپرده شد. این نیست مگر اون جایگاه بلند حاج قاسم، و این مکتب رو باید من و شما انشاءالله ترویج بکنیم.
خب در خدمت نویسنده محترم این کتاب هستیم، کتاب قاسم جان به قلم جناب پرویز امینی که فرصتی در اختیار گذاشتن. جناب امینی سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ. خدمتتون عرض بکنم که این جرقه کودکی حاج قاسم برمیگرده به قبل از شهادت حاج قاسم. ما طی پروژه کودکی نامدارانی که با کانون پرورش فکری کودکان داشتیم، ایشون در رتبه 26 بودن برای نگارش. وقتی که به شهادت رسیدن 13 دی ماه، بنده تصمیم گرفتم که نگارش این اثر رو زودتر شروع بکنم و به رابر و بافت کرمان مراجعه کردم و کار نگارش کتاب رو شروع کردم و فکر بکنم بیش از 6 ماه طول کشید و نزدیک به 3 سال هم در واقع کارهای ویرایشی و تصویرسازی و کارهای کامل کننده این کار که به یه اثر خیلی خوبی تبدیل شده و مؤسسه فرهنگی مشعر هم کم نذاشت و توانایی خودشو در انتشار یک کار بسیار زیبا در حوزه کودک و نوجوان نشان داد.
پس در واقع جریانی که در کتاب جاری و ساریست کاملا مطابقه با واقع و اون اتفاقاتی که در دوران کودکیشون صورت گرفته.
دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه ما خودمون حساسیت داریم به وقایعی که برای بزرگان اتفاق میفته و بزرگ نمایه هایی که ادهی از بعضی اشخاص میکنن بعضی جاها دیده میشه، اما ما واقعیت رو نوشتیم و حاج قاسم از همان دوران کودکی قلبی عاطفی و مهربان داشته و قاسمی که شما در این کتاب میبینید کودکی خود حاج قاسم عزیز ما هستش.
سبک نگارش خاصی رو دنبال کردیم؟
ببینید زبان اول شخص رو ما انتخاب کردیم و قصه از زبان خود حاج قاسم داره بیان میشه و زیبایی اثر هم به همین خاطر هستش که این سبک استفاده شده.
دعوت میکنم از مخصوصا نوجوانان عزیز که اگر میخوان بیشتر با دوران نوجوانی شهید حاج قاسم سلیمانی آشنا بشن این کتاب رو مطالعه بکنن، کتاب قاسم جان که خب با توجه به توضیحاتی که هم داده شد فکر میکنم مورد توجه همه عزیزان قرار خواهد گرفت. عرض تشکر دارم از شما، براتون از موفقیت دارم.
سپاسگزار شما هستم و همچنین برای همه عزیزان و همکاران عزیز و مردم گرامی کشور عزیز اسلامی.
متشکرم که با ما هستید. اشاره کردیم به این که شهید سلیمانی خودشون اهل کتاب بودن و اهل فرهنگ. باز نمونه دیگه‌ای که در ذهن دارم این هست که ایشون در فضای مجازی به دو زبان فارسی و عربی یک کتاب قدیمی شیعه رو معرفی کرده بودن و توصیه کرده بودن به خوندنش و گفته بودن که این کتاب کمک میکنه تا بدون تعصب‌های حزبی ما از حکومت دفاع کنیم. کتاب الغارات اگر اشتباه نکنم که دربارش گفته بودن که این کتاب قدیمی ترین کتاب شیعه است و اون رو حتما بخونید، یک مقتل کامل. اگر اون رو بخونید امروز برای این حکومتی که در استمرار حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام آگاهانه تر و بدون تعصبات فردی و حزبی نگاه خواهید کرد، نظر خواهید داد و دفاع خواهید کرد. آقای تبیک، به نظر شما کتاب ها به عنوان یک رسانه چقدر میتونن در معرفی این شخصیت با این وجوه متفاوت، پربار و عمیق تاثیرگذار باشن؟
خب ببینید، یک سری از ویژگی ها هستن که در شخصیتی مثل سردار سلیمانی بسیار بارزن، مثل شجاعت و فداکاری ایشون. که کتاب یکی از بهترین ابزارهای رسانه‌ای هست که این ویژگی ایشون رو در قالب همون مکتب میتونه بیاد تبیین بکنه. مثلا فرض کنید اتفاقی که در آمرلی میفته یک چیزیه که شاید هنوز هم خیلی از مردم ما نشنیده باشن. یک منطقه‌ای که به طور کامل تحت محاصره قرار میگیره و نیروهای خودی اونجا محاصره شده بودن توسط داعشی ها سردار سلیمانی خارج از این محدوده بودن و با یه هلیکوپتر، با اینکه خیلی ها به ایشون توصیه میکردن که این کار را نکنن، اما با یک هلیکوپتر از بالا سر داعشی ها وارد منطقه محاصره شده میشه.
بله.
و خودش رو میبره تو اون منطقه و نیروهای اونجا رو در واقع ساماندهی میکنه و فرماندهی میکنه و با عملیات اون محاصره رو میشکنه. خب این اتفاق خیلی اتفاق ویژه‌ایه که به خوبی میشه با کتاب، با خاطره، با رمان بیایم و این ویژگی شجاعت و فداکاری ایشون رو که وقتی ایشون مأمور میشه به یک تکلیف دیگه اینجا جان خودش هم براش اهمیتی نداره.
بله.
همون در واقع یک جمله معروف ایشون داشتن که میگفتن من ملاحظات امنیتی رو تا جایی انجام میدم و رعایت میکنم که مانع انجام تکلیفم و مأموریتم نشه، تا اونجا من انجام میدم. خب همین داستان میتونه خودش در واقع از طریق همین کتاب، از طریق ابزار رسانه کتاب بیاد تبیین بشه. یا اتفاقی که در اربیل عراق میفته، اربیل یکی از محدوده هایی بود که داعش به 40 کیلومتری اونجا رسیده.
بله.
بود یک منطقه‌ای که یک اقلیم مستقله، شیعه هم نیستن، اما وقتی میان از 5 کشور تقاضا میکنن، از آمریکایی‌ها، از انگلیسی‌ها، از ترک‌ها، حتی از عربستانی‌ها، هیچ کس پاسخ مثبت نمیده، دست به دامان ایرانی‌ها میشن و ایرانی‌ها سردار سلیمانی رو به اونها وصل میکنن که خود بارزانی وقتی با سردار سلیمانی تماس میگیره، سردار بهشون میگه فقط تا فردا صبح اونجا رو حفظ کنید، من خودمو میرسونم.
بله.
و با حدود 50 نفر خودشون رو فردا صبح میرسونن اونجا و اقلیم اربیل رو نجات میدن از دست داعشی ها. خب این یک چیزیه که از زوایای مختلف واقعا میشه این رو تجزیه و تحلیل کرد و در قالب کتاب بیایم این رو بیان کنیم که چرا ایشون به اون منطقه اهل تسنن میرن و کمک میکنن، یا در آمرلی چی میشه که اون شجاعت و فداکاری ایشون باعث نجات اون منطقه میشه. رضا اینها اون نکاتی هستن که برخی از البته نکاتی هستن که از طریق کتاب به خوبی میشه این ویژگی های بارز رو در چارچوب اون مکتب سلیمانی ترویج کرد.
همینطوره. متشکرم. کتاب در ترویج مکتب سلیمانی، این پرسشی است که با مدیر عامل بنیاد کتاب سازمان تبلیغات اسلامی در میون گذاشتیم و حالا پاسخ ایشون رو میشنویم. آقای مجددین معلمی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و تشکر از فرصتی که در اختیارم گذاشت. در ارتباط با موضوع کتاب و با موضوعیت شهید عزیزمون شهید سلیمانی، باید عرض کنم که اتفاقات خوب و جای تأمل داری در زمینه کتاب افتاده. خب از یه طرف ما میبینیم که قالب کتاب هایی که در زمینه شهید سلیمانی منتشر شده استقبال خوبی از طرف مردم صورت میگیره و معمولاً جزء کتاب های پر مخاطب بازار نشر کشور هست و غالبا کتاب های پرطرفداری است و از این باب جای خرسندی داره و نشون میده که علاقمندی عمومی به این که بدانند از سردارشون و بخونند خاطرات و زندگی نامه ایشون رو بسیار استقبال خوبی. خب میبینی وقتی میبینیم که بسی از نامه خودشه به کتاب از چیزی نمیترسیدم الان چاپ 120 رو گذر کرده، نشون میده که اقبال عمومی نسبت به کتاب های شهید سلیمانی زیاد هست. اما از یه طرف دیگه نکته قابل تأمل این است که باید به خودمون و مجموعه نویسندگان و نشرها این نهیب رو زد که دقت کنن کیفیت کتاب ها رو بتونن بالا ببرن. خب طبیعی موضوعی مثل شهید سلیمانی که پیش از سردار کتابی در موردش نبوده و خب بخشی از زندگی ایشون به دلیل مسائل امنیتی بخشی از زندگی ایشون مستتر بوده و بعد از شهادت ایشون ما با بسیاری از رشاهدها و خدمات ایشون آشنا شدیم، در فاصله های کوتاه کتاب در آوردن در موردش سخته و به اصطلاح برخی از افرادی که اومدن اقدام کردن به چاپ کتاب ها، کتاب های به اصطلاح با کیفیتی که در خور نام شهید باشه بعضیش نیست و خب وقتی با مخاطب این کتاب رو میبینه و انتظارش برآورده نمیشه شاید دلزدگی ایجاد کنه. ما برای اینکه بتونیم نسل جدیدمون رو با بزرگان کشور آشنا کنیم و خدماتی اونها کردن رو برای مردم اون هویدا کنیم و نسل جدید رو مخصوصا درگیر موضوعات ملی کنیم، راهی نداریم غیر از این که کتاب رو سر لوحه اقدامات تبلیغی خودمون قرار بدیم. هیچ رسانه‌ای مثل کتاب ماندگار نیست و کتاب است که میماند و بعداً از متن‌های این کتاب است که رسانه‌های دیگه میان استفاده میکنن، فیلم میشه و محصولات رسانه‌ای دیگه ای در میان. لذا الان بیشترین کاری که باید کرد این است که تلاش کرد کتاب‌های ماندگار، کتاب‌های با کیفیت با قلم‌های خوب و نویسنده‌های خوب اقدام کنن برای مثلا نگارش، که من در جریانم که اتفاقات خوبی داره میفته و نویسندگان بزرگی درگیر نوشتن هستن. لذا جای امیدواری استقبال مخاطب و از اون طرف هم جای امیدواری است آینده حوزه نشر در موضوع شهید سلیمانی و خب باید این توجه عمومی در فضای نشر ایجاد بشه که کتاب‌های خوب و ماندگار بیشتر مورد اقبال قرار بگیره و در سنین مختلف با نیازمندی‌ها و سلایق مختلف بتونه کتاب در بیاد. کتاب‌های کودک خوبی الان منتشر شده در حوزه شهید سلیمانی و جزء مخاطب خود وصیت‌نامه شهید و نگارش قلمی ایشون در کتاب از چیزی نمی‌ترسیدم جزء پر مخاطبین بازار هست و خب الحمدلله اقبال خوبی نسبت بهش. انشالله آینده درخشانتری وجود داشته باشه و بتونیم ما حق مطلب موضوعی به بزرگی سردار که شاید تا سالهای سال در انواع مختلف مثلا گرایش های تاریخی، نظامی و حتی زندگی شخصیشون نگارش صورت بگیره گفته و مردم آشنا بشن با شهید عزیزم. رادیو فرهنگ، رادیو شما.
رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند.
این کتاب فرهنگی که به شما تقدیم میشه. مکتب سلیمانی موضوع گفتگوی امشب ما در این برنامه است. مکتب سلیمانی یا مکتب حاج قاسم شاخص‌ترین و پرتکرارترین کلیدواژه‌ای بود که بعد از شهادت سردار دلها مطرح شد و در ادامه هم به یک گفتمان تبدیل شد. برخلاف تصور باطل دشمنان، با حذف فیزیکی شهید سلیمانی ایشون از بین نرفت و شهادتش تبدیل به یک فرهنگ و مکتب همیشه ماندگار در تاریخ شد و ما در این برنامه درباره ویژگی‌های این مکتب و نقشی که کتاب به عنوان یک رسانه میتونه در ترویجش داشته باشه صحبت کردیم و حالا بخش پایانی صحبت‌های شما رو میشنویم جناب تبیک.
متشکرم. یکی از مسائلی که در مورد مکاتب مختلف وجود داره اون ظرفیت‌های بالقوه اونها هست.
بله.
اما مسئله مهمتر که در واقع تکلیف سایر افراد هست اینه که اون مباحث بالقوه رو تبدیل به بالفعل بکنن. خب مکتب سلیمانی در چارچوب مکتب فکری و عملی اسلام ویژگی‌های بارز و مؤلفه‌های راهبردی بسیار مهمی داره. اما دو تا کار بسیار مهم، وظیفه و رسالت بقیه هست که باید انجام بدن در ترویج این مکتب. بله. حالا رسانه به یک نوع، نویسنده ها به یک نوع، مسئولین به یک نوع، هر کس در جای خودش. یکی اون قسمت توصیف و تبیین هست. یعنی چی؟ یعنی اون ویژگی هایی که در مورد ایشون وجود داشته و اتفاقاتی که ماحصل وجود ایشون بوده، مثل همون مثال هایی که زدم در عرصه حالا نظامی رو، من دوتا مثال بله. زدم. در عرصه فرهنگی برخی از مثال ها زده شد. اون ابعاد شخصیتی دیگه ایشون در بحث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه اینها. یکی توصیف و تبیین اینهاست و قسمت دوم تجزیه و تحلیله، که هر دوی اینها بهترین روشی که وجود داره از طریق کتاب اتفاق میفته.
بله.
یعنی اول ما بیایم اینا رو تبیین کنیم، بگیم چه چیزهایی بوده، و بعد بیایم چرایی اینها رو بیان کنیم. اگر سردار سلیمانی این کار رو انجام داد، اگر این ویژگی رو داشت، چرایی اینها رو باید بیایم توصیف بکنیم. و نکته دیگه اینه که در مورد برخی از مکاتبی که به هر حال ماندگارتر بودن، یکی از رازهاشون این بوده که اومدن این بحث رو هم بهش پرداختن که اگر این مکتب یا این شخصیت نبود چه اتفاقی میافتاد. بله. این رو هم باید بهش بپردازیم که در زمانه کنونی اگر شخصیتی مثل سردار سلیمانی نبود، چه اتفاقی برای کشور ایران، برای منطقه غرب آسیا و کلن برای نظام بین الملل رخ میداد. چیزی که بسیار بسیار اندک در موردش پرداخته شده. خب وقتی کتاب های این چند سال اخیر رو نگاه میکنیم، برخی از آسیب ها و آفت ها هم وجود داره که من فقط میخوام در رهگذر صحبت هامون یک اشارهی بهش بکنم. خیلی از اینها خب به خاطر اینکه مهندسی شده نبود و یک مرکزی در اون اوایل وجود نداشت که اینها رو مدیریت و راهبری بکنه، خب مباحث موازی و تکراری در اینها زیاد وجود داره. بعضن مباحث غیر مستند وجود داره، یعنی چیزهایی منتسب میشه به ایشون که بعدها وقتی بنیاد شهید سلیمانی راه اندازی شد، اونها از دیگه اصلا مجوز انتشار این کتاب ها رو ندادن. و این برمیگرده به اون نکته ای هم که اشاره کردیم که نباید به سمت اسطوره سازی بریم، خیلی باید احتیاط کنیم در این مورد. و نکته دیگه ای هم که در واقع وجود داره اینه که ما باید به سمت ایجاد و تدوین یک شبه دایره المعارف در مورد ایشون به عنوان مکتب بریم. یعنی هر آنچه که در مورد ایشون وجود داره، چه در مورد اون قسمت توصیفی و تبیینی، چه در قسمت تجزیه و تحلیل، ابعاد مختلف شخصیتی ایشون، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، بیاد به صورت چند مجلد و به عنوان یک مرجع کامل تدوین بشه. و بهترین جا هم در واقع همون بنیاد شهید سلیمانی هست که اونجا باید بیاد این کار رو انجام بده. نمیگم بقیه ناشرها و اهالی کتاب فعالیتی در این زمینه نکنن، نه، هر کس در زمینه خودش فعالیت بکنه، اما این دایره المعارف میتونه یک منبع و مرجع باشه. بله. که بقیه هم بیان به همینها مراجعه بکنن، یک مجموعه کاملی که کاملا مستند و تأیید شده هست. این بهترین اتفاقی هست که میتونه از طریق کتاب برای ترویج مکتب سلیمانی به ما کمک کنه.
بسیار خوب، از حضور شما، از صحبتاتون سپاسگزارم آقای طبیق و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما خیلی سپاسگزارم و از همه شنونده های خوب و مخاطبان فرهیخته کتاب فرهنگ خداحافظی میکنم.
برنامه این هفته ما همینجا تمام شد. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
سپاسگزارم از همکارانمون در گروه کتاب برای ارائه برنامه زنده کتاب فرهنگ. اما همکار خوب و نازنینمون جناب آقای نوری گزارشی رو تهیه کردن که در این لحظه با شما میشنویم.
عرض ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. صدای من رو میشنوید از اجلاس سران کشورهای اسلامی به بهانه برگزاری نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی که با حضور بیش از 120 مهمان خارجی از 15 کشور مختلف جهان شاهد برگزاری این اجلاس دو روزه هستیم در تهران، که اجازه بدید من گفتگوی خواهم داشت با یکی از مهمانان شرکت کننده در این اجلاس از اعضای محترم مجمع جهانی بیداری اسلامی جای رضا سعید محمدی که در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، متشکرم. من هم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و در این رابطه عرض بکنم که این اجلاس اولین اجلاس بیداری اسلامی در رابطه با شهید سردار سلیمانی که همونطوری که اشاره کردن از 120 کشور دعوت شدن مهمانانی با ریاست آقای نعیم قاسم از لبنان که ایشون جلسه رو اداره شو بر عهده داشتن و مهمانان متعددی آمدن و سخنرانی کردن در رابطه با ویژگی های شخصیت شهید سردار سلیمانی، سردار دلها، که در رابطه با این موضوع چند کمیسیون قرار برگزار بشه و موضوعات مختلفی در این رابطه هست و کسانی که مقالاتی فرستادن و تهیه کردن چکیده مقالاتشون اینجا جمع‌آوری شده و تبدیل به یک کتاب خواهد شد. آقای دکتر علی اکبر ولایتی که دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی هستن از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی داشتن و صحبت ایشون رو همه مهمانان شنیدن و فکر میکنم که این اجلاس میتوانه کمک بکنه به جبهه مقاومت، چون عنوان جلسه هم هست جلسه مقاومت، جلسه ای که شهید مقاومت سردار دلها در رأس اون قرار گرفته و شخصیت ایشون در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، دفاعی مورد بررسی قرار میگیره و سخنران ما هم امروز در همین رابطه ها صحبت های خیلی خوبی داشتن. اما فکر میکنم که انشالله این بحث ها در کمیسیون ها وقتی ادامه پیدا بکنه ابعاد و عمق شخصیت شهید عزیز ما سردار سلیمانی بیشتر آشکار خواهد شد و مردم به علاقه فراوانی که به ایشون داشتن بیشتر به عمق شخصیت ایشون واقف خواهند شد و من فکر میکنم انشاءالله این ادامه پیدا خواهد کرد، چون این اولین اجلاسی است که در رابطه با این بزرگوار اینجا برگزار میشه و همچنان در سالهای آینده انشاءالله ادامه خواهد داشت تا راه ایشون هم انشاءالله ادامه پیدا بکنه.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون دست با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه و غلاده غلیزه،
جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو می شوره ویت پول. ویت پول.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری بچا باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا چند دقیقه‌ای درباره داستان‌ها و رمان‌های روز فارسی حرف بزنیم. اگر پیش از این با بوتیقا همراه بوده باشید، می‌دونید که هر بار درباره یک رمان یا یک مجموعه داستان صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم ویژگی‌های اون اثر رو خیلی مختصر بررسی کنیم تا ببینیم نویسنده در اثرش چی گفته و چطور گفته. در بوتیقا درباره یک رمان صحبت می‌کنیم. رمان در رویای بابل به متاورس خوش آمدید، نوشته رامبد خانلری. از رامبد خانلری پیشتر مجموعه داستان سرطان جن و آقای هاویشام و رمان سرمه‌سرا در ژانر وحشت منتشر شده بود، اما در رویای بابل یک تجربه متفاوت از این نویسنده است و برای مخاطب نوجوان نوشته شده. قهرمان داستان مسعود نوجوانیه که دچار آلبینیسمه، یعنی موهاش سفیده. همین تفاوت ظاهری باعث شده برعکس خواهر بزرگترش مروارید دوستی نداشته باشه و در دنیای خیالاتش زندگی کنه. حالا بابای مسعود میخواد به پیشنهاد دوستش پول فروش خونهشون رو در متاورس سرمایه گذاری کنه، در حالی که هیچی از متاورس نمیدونه. در همین اوضاع یکی از شخصیت‌های خیالی مسعود به دنیای واقعی میاد و شروع میکنه به خرابکاری و در نهایت بابا رو به دنیای خیال میبره. حالا مسعود باید دست به کار بشه و خرابی‌ها رو درست کنه. درباره رمان در رویای بابل نوشته رامبد خانلری صحبت می‌کنیم. اول یک بخش کوتاه از این رمان رو بشنویم.
بعد از فیلم‌های جان ویک، خنده‌های بابا قشنگ‌ترین چیز در دنیا است. جوری از دل و جان می خندد که انگار در دنیا هیچ کاری مهمتر از خندیدن وجود ندارد. ته خنده هایش می گوید تو از همون اول یه تختت کم بود. جواب می دهم